آقای سوریان بشه عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی، یا آقای جدیدی هم بشن، امیدواریم که بشن و رأی بیارن، عضو شورای کمیته شورای آسیا. فکر میکنن که ما به هر حال یه کار تمومه، کوچیکای ما میرن مسابقه بدن، باید به هر حال یه نیم نگاه اینجا داشته باشن، در حالی که من فکر میکنم کوچیکیر باید کوششو بگیره، کوچیکیر باید مبارزهشو بکنه، در جاهایی که ممکنه که حقشون ضایع بشه اونجا من فکر نمیکنم به صراحت کسی بتونه، اون کسی که عضو اتحادیه جهانی است بیاد و اونجا بیاد دخالت کنه، چون تو کار داوری درست حق کشتی‌گیرای ما رو در طول تاریخ خیلی خوردن. همین عباس جدیدی در فینال المپیک آتلانتا حقش مدال طلا بود، واقعا حقش اونجا پایمال کردن، درست اینا هستی. اما بعضی از دوستان علاقمند در کشتی فکر میکنن که اگر یک جا مشکل داوری پیدا کردیم، مثلا اون کسی که صندلی کرسی اتحادیه جهانی نشسته میتونه اونجا بلندش بیاد و رأی تعقیب ده، در حالی که من یه صحنه از آقای دکتر توکل دیدم بدون که از جایش بلند شه با علم و اشاره و به هر حال یه جوری نذاش حق کشتیگیر ما خورده شه. در نهایت حضور نمایندگان رو در اتحادیه جهانی به نفع کشتیه و من امیدوارم اتفاق بیفته، اما کشتیگیرای ما باید بدونن در کنار داشتن اینا و قوت قلبی که با حضور اینا دارن خودشون هم باید مراقب باشن. نظر شما به عنوان کسی که با پیچیدگی‌های اتحادیه جهانی و اون به هر حال اون آقای میخائیل مامیاچوئیلی و دوستانش بگم تا حد زیادی آشنا هستین؟
شما 100% صحیح میفرمایید. ببینید متاسفانه الان وقتی به صحبت دوستان و عزیزان و کارشناسان گوش میدید بیشتر این قسمت رو برجسته میکنن که ما اگر عضو داشته باشیم حق ما ضایع نمیشه. این به نظر من یه 10% درسته، یعنی 10% تاثیر داره، نه اینکه 10% درست باشه، 10% تاثیر داره. الان انقدر دوربین داره مانیتور میکنه کشتی رو، گذشته با 2 دهه پیش فرق داره. ببینید شما اون مثالی که زدید برای آقای جدیدی کاملا درسته، ممکنم بود که خیلی اعمال نظر. الان دیگه اگر مثلا فدراسیون جهانی هم بخواد با یه قضیه یه نتیجه یک مسابقه بخواد شخصی برخورد بکنه و کشور خودش رو بالاخره دست ببره بالا، دوربین های زیادی دارن چک میکنن، حتی از مقامات بالاتر ممکنه فدراسیون جهانی رو جریمه بکنن، یعنی IOC ممکنه جریمه بکنه وقتی ببینه این همه خطا در کشتی هست، این همه حق‌خواری هست، جریمه میکنه. پس کسی نمیاد چنین خطای بزرگی رو انجام بده. چرا اینو یه جور دیگه نمیبینیم؟ ما اگر عضو داشته باشیم توی تصمیم سازی ها میتونیم موفق باشیم. الان شما ببینید توی این چند سال گذشته، حداقل توی این کمتر از یک دهه گذشته، تصمیمات رو بیشتر امریکایی ها و روس ها از نظر قوانین و مقررات دارن عرض میکنم، در مورد وزن‌کشی روز مسابقه یا وزن‌کشی روز قبل یا در نوع امتیازها. ببین در قوانین داوری اصلا ما کدومش رو تونستیم نقش ایفا بکنیم؟ این قسمت ها رو من به نظرم باید پررنگ‌تر ببینیم، تا اینکه الان روی دوشک دست کشتیگیر من میتونست بره بالا نرفته چون آقای ایکس عضو اتحادیه بوده ما نداشتیم. این نمیخوام بگم غلطه، ولی همه کار این نیست. به نظر من این 10% میتونه تاثیر بذاره، 90% بقیه رو شما فرمودید کسای دیگر. اون تصمیم سازی هایی که منجر به یک قانون میشه توی کشتی، اینا ما باید بتونیم اثر بذاریم و اینکه شجاعانه تو دوشک مبارزه میکنیم. کشتی اصیل ایرانی رو که خب همیشه داشتیم، ما خیلی مواقع عضو هیئت رئیسه نداریم ولی خب مدال طلای المپیک میگیریم، پس میخوام بگیم پس نمیتونیم بگیریم اگه نداریم؟ نه اینطور نیست.
خیلی متشکرم.
لطف فرمودید جناب آقای دکتر میرزایی عزیز، عضو کمیسیون علمی اتحادیه جهانی کشتی، که در این گفتگو شرکت کردید. برای جناب عالی روزگاران خوبی را آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
در شما هم متقابلن. سلام،
خدا نگهدارت. همچنان با ورزش ایران ویژه کشتی از شبکه رادیویی ورزش در خدمتون هستیم و در این بخش از برنامه پیرامون موضوع برنامه‌مون می‌شنویم صحبت‌های یکی از ملی‌پوشان اسبق تیم ملی کشتی کشور، اون جناب آقای امید نوروزی رو.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. امید نوروزی هستم. خب خوشحال هستیم که قهرمانای بزرگی همچون حمید سوریان و عباس جدیدی کاندید شدن برای اینکه نماینده شایسته برای کشورمون باشن در هیئت رئیسه کشتی دنیا و بهترین گزینه‌ها رو به نظر من انتخاب کردیم که هر دو این عزیز از بزرگان و مفاخر کشتی کشور ما و حتی دنیا هستند و جوامع بین‌المللی شناخت کاملی روی این دو قهرمان دارند و احساس می‌کنم حضور حمید سوریان و عباس جدیدی در هیئت رئیسه کشتی جهان و آسیا امتیاز خوبی برای کشتی کشورمون خواهد بود. خب گزینه‌های زیادی از قهرمان‌های ارزنده کشورمون در کشتی آزاد فرنگی هستن که لیاقت اینو دارن که بتونن بیان ثبت نام کنن برای نماینده ایران در هیئت رئیسه فدراسیون کشتی جهانی، ولی خب انتخاب حمید سوریان و عباس جدیدی اینها نفرات شایسته هستن، انشاءالله که بتونن انتخاب بشن و نماینده خوب و شایسته برای کشتی کشور ما باشن.
من از فدراسیون خواهش میکنم یکی رو مثل آقای صدرالدین کاظمی یا همین آقای فیضو که الان مجری برنامه هستن اینا رو انتخاب کنن. آقای سوریان، آقای جدیدی خیلی قویه، خیلی خوبن، قهرمان دنیا بودن، برای ما خیلی ارزشمندن، ولی کار اینا نیست. به نظر من آقای کاظمی رو اگر بفرستید خیلی خوبه، خیلی هم بهتره. با تشکر از رادیو ورزش مسیرا.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
من دو تا سوال داشتم از کارشناس. یکی این دو تا عزیز که کاندید کرده فدراسیون کشتی کار اجرایی چقدر انجام دادن و مهمتر از این اینا زبان انگلیسی یا آشنایی دارن یا ندارن؟ ممنون. تهران
نماینده هستن، نماید قهرمان المپیک یا جهان باشه، بایستی از موازیت بالایی برخوردار باشه، دارای حواس عمومی قوی باشه، به یکی از زبانهای بین‌المللی تسلط داشته باشه که بتونه جایگاه خوبی های کشورمون به دست بیاره. با تشکر از شنگران زنی میزنم. خدا نگهدار.
مسئولین به خاطر راه اندازی این کشتیگیرایی که از شهرستان ها می اومدن و الان نیستن، مثلا همدان کشتیگیرای خیلی خوبی در گذشته داشت ولی الان هیچ نامی ازشون نیست. خواستم ببینم چی هست و چه برنامه‌ای برای این عزیزان دارم. و دوم این که خواستم ببینم آقای عباس جدیدی یا آقای سوریان به حدی هستن که روابط بین المللشون انقدر بالا باشه که بتونم با اهداف سیاسی کشتی میاد بتونم مقابله بکنم و از حق و حقوق کشتیگیرای ما به خوبی دفاع بکنم. یکی از پیش فاکتورایی که باید این دو عزیز داشته باشن اینه که داشتن زبان انگلیسی، بلد بودن زبان انگلیسی خیلی مهمه، چون که روابطشون خیلی دقیق‌تر میتونن پیش ببرن. اینو اگه به ما جواب بدن خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم.
ممنونیم از تماس تلفنیتون. در باب سوال آخری که دوست شنونده مطرح کردن، جناب فیض عزیز کارشناس محترم برنامه توضیح دادن، همون بحث در واقع زبان بود، زبان انگلیسی که یکی از گزینه‌های اصلی است برای کسانی که توی این پست‌ها قرار می‌گیرن یا توی این کرسی‌ها قرار می‌گیرن. اما جناب فیض عزیز، یه خبری شنیدن در مورد برگشت دو تا از کشتیگیرانمون باز به توشک کشتی، آقای کمیل قاسمی و آقای حسن رحیمی که خودشون از قهرمانان المپیک هم بودن. نظرتون در این مورد چی هست؟ این خبر چقدر صحت داره؟
والله این خبرم هفته قبل منتشر شد، بعد از اینکه آقای کمیل قاسمی قهرمان المپیک و حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک میرن پلوی اکبر فلاح تو آکادمی که کشتیگیرا رو تمرین میرن، یه تمرینی میکنن، علی ظاهر آقای کمیل قاسمی بسیار آماده بوده که حسن رحیمی هم میگه من موقعی که آمادگی ندیدم منم به این فکر افتادم که بیام و
وسوسه شدم برم،
آره بیام بگیرم. چون میدونی میدان المپیک همیشه بدنیم، میدان المپیک یه میدونیه که هر کسی رو وسوسه میکنه. بله. اما بحث اینجا با همه این ارادتی که من به این دو کشتیگیر دارم و آقای کمیل قاسمی پر افتخارترین سنگین وزن تاریخ این مملکت هستن، دوستشون هم دارم، اما اگر میخوان بیان و عضو تیم ملی بشن باید بیان تمرینات انجام بدن، مسابقات انتخابی بیان حریفای داخلی رو ببرن و موقعی که حریفای داخلی رو بردن اون وقت میتونن عضو تیم ملی بشن.
محک باید بخوره.
بله اینم به این شرط که کادر فنی هم این فرصت بده. ببینید کشتی ورزش آماتوره، هیچ کس نمیتونه به کسی بگه آقا در چه سنی کشتی رو ازش خداحافظی کن. هر کشتی که در هر سنی اگر آماده باشه و بتونه رقبای جوان و بزرگسال رو بتونه راحت شکست بده، حقش بیاد عضو تیم ملی بشه. و من امیدوارم که اگر این دو نفر میان با این فضا بیان. یه کوتاه توضیح بدم، همونطور که من در ابتدای برنامه صحبت کردم، حضور حمید سوریان و عباس جدیدی عزیز در هیئت رئیسه میتونه امتیازهای زیادی برای کشتی ما داشته باشه. ما میتونیم تو میزبانی ها میتونیم برحال اعمال نفوذ کنیم، تو میزبانی ها میخوان اگر مقررات میخواد عوض بشه نظرات اینا خیلی مهمه. برحال نیان که بدونه که ما خبردار بشیم یه دفعه مقررات عوض میشه، داورای ما آقای ارمنده نمیدونن، این خیلی بده. برحال من امیدوارم که این دو عزیز ما در اونجا انتخاب بشن و در این فرصت مونده آخرین پیام و شاید هشدارمو به کادر فنی میدم. تمرکز کشتی ایران باید برای گرفتن سهمیه‌های المپیک باشه. در وزنایی که ما سهمیه گرفتیم آماده کنیم بچه‌هامون. اگر آقای تیلور در یک مسابقه قبل از المپیک شرکت کرد، حتما حسن یزدانی رو بفرستیم باهاش کشتی بگیره. یزدانی ما دو بار به این کشتیگیر باخته. من مطمئنم قبل از المپیک یزدانی اگر با این کشتیگیر کشتی بگیره در المپیک به راحتی میتونه اونو شکست بده و قهرمان میشه.
درود بر شما جناب آقای فیض عزیز، استفاده کردیم از صحبتاتون پیرامون موضوع برنامه. اجازه بدید با توجه اینکه به پایان برنامه رسیدیم، من تشکر بکنم از همه دوستان خوبی شنونده. تلفن های زیادی شد، فرصت نشد اونا رو پخش بکنیم. همینطور از دوستانی که پیامک فرستادن، آقای فرشید تبریزیان از مشهد، آقای حقدادی از آب‌یک، آقای خسروی از تهران و آقای محمد رجب‌پور، اینا دوستانی بودن که برامون پیامک فرستادن. از این عزیزانم ممنون هستم. با این امید و آرزو که عمری باقی باشه تا هفته آینده بازم بتونیم در خدمتتون باشیم، از خدمت شما بزرگواران مرخص میشم، خداحافظی میکنم و روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
ممکنه شما هم از افرادی باشید که الان تو این وقت شب دارید نوبت کاریتون رو سپری میکنید. یه خدا قوت جانانه میگیم به همه اونایی که تو این دیر وقت شب مشغول کار و تلاش هستن. یه ترانه زیبا تقدیمتون میکنیم که خستگی رو از تنتون به در کنه. یه حالی
داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم، حتی اگه کمیر باشه بهشت دنیاش میکنم. اسم قشنگ شهرم و تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه قاشو به اسمای کی میذارم، آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی، دلم گرفته بود مثل روزای بارونی، از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی، اگه بشه با واژه ها حالم رو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو باقم حفظت میخونی، یه حالی داشتم نپس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم، حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش میکنم.
لذت آنچه را امروز داری با آرزوهای آنچه که نداری خراب نکن، اما بدان آنچه که امروز داری روزی آرزویش را داشتی.
کانون تندرستی. Thank you.
به نام خدا. سلام، با برنامه کانون تندرستی از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما ایم. پس تهیه این برنامه معرفی و آموزش راهکارهای مناسب برای حفظ تندرستی شماست. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول پیام های سلامت و تندرستی. بخش دوم ورزش سالمندی و بیماری های مرتبط با این گروه سنی. بخش سوم پاسخ به سوال‌های شما شنوندگی محترم. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو میدانی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و با آرزوی تندرستی برای شنوندگان عزیز خدمت اونا عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم برنامه هایی که برخواسته از نظر متخصصین سازمان های بهداشت جهانی و پزشکان شاخه اسپورت مدیسن و ما برای اونها ارائه میدیم مورد استفادهشون قرار بگیره و چه بسا اگر تا به حال هم ورزش نکردن، ورزش رو هم به عنوان یک جزء انکارناپذیر از تندرستی وارد زندگیشون بکنن و بتونن از بهره مند بشن از اون موهبتایی که ورزش در اختیارشون قرار میده و اثرات مثبت اون.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر بیات، در برنامه‌های گذشته صحبت کردی در مورد کنترل وزن، بحثی که اگر چندین برنامه دیگر رو هم به اون اختصاص بدیم باز هم کم است، چون اطلاعات زیادی رو میتونیم به شنوندگان عزیز بدیم با توجه به اینکه تا الان هم همینطور بوده و مباحث مختلفی رو در این برنامه طرح کردیم.
بله، همونطور که آقای اکرامی اشاره فرمودین، در رابطه با کنترل وزن و پیشگیری از اون افزایش چربی بدن، عزیزان شنونده لازم نیست بخوان به طرف اون رژیم های بسیار طاقت فرسا روی بیارن که هر مطلب در حقیقت هر ماده غذایی رو بخوان دست بزنن محدود کرده و منع کرده. ما دیدیم که در رابطه با اون تعادل، موازنه تعادل بین وزن و کنترل وزن، ما بر اساس جسممون و بر اساس فعالیت فیزیکیمون و نیازهای تغذیه‌ایمون 4 نوع برنامه غذایی رو که 3 نوع اون رو اشاره کردیم و 1 نوع دیگر رو امروز ما ذکر می‌کنیم، باید از اون استفاده بکنم. غذاهایی که زیر 1200 کیلوکالری در شبانه روز به ما مواد در حقیقت انرژی رو برسونه، در میتونه در بلند مدت مشکلاتی رو برای فرد به وجود بیاره. بنابراین 4 نوع برنامه غذایی برای جسه های مختلف و در حقیقت افراد با فعالیت های مختلف، چه خانم ها چه آقایون، توصیه میشه. 1200 کیلوکالری، 1400 کیلوکالری، 1800 کیلوکالری، 2000 کیلوکالری و بیش از اون هم میتونه اگر فعالیت کم باشه موجب چاقی بشه. ضمن اینکه اگر این به آمار این کالری ها رو ما خدمتتون عرض کردیم، برای افرادی که ورزش نمی کنن و افرادی که ورزش می کنن میتونن تا 225 کیلوکالری در شبانه روز رو هم اگر یه فعالیت 2000 کیلوکالری مصرف کالری دار در حقیقت در زندگیشون دارن میتونن به اون اضافه بکنن. در برنامه غذای 2000 کیلوکالری صبحانه ما 60 گرم نانه که در مقایسه با اون 1200 کیلوکالری 30 گرم بود در اونجا. 30 گرم پنیر کمچرب در اینجا، 2 قاشق مربخوری در حقیقت میتونیم کره استفاده بکنیم و یک لیوان گوجه خیار و یک عدد موز. تقریبا یک مقداری از رژیم غذای 1200 کیلوکالری پر کالری تر بود. در رابطه با میان وعده صبح که گاهی اوقات به اون صبحانه دوم هم میگن و به دلیل اینکه ما گفتیم اگر بخوایم ما دفعات غذاییمون رو کم بکنیم ولی حجم غذا رو زیاد کنیم نتیجه منفی میگیریم، اون انرژی لازم برای کارهای روزمرهمون رو نداریم، دفعات غذایی رو اکثر متخصصین تغذیه و پزشکی در حقیقت موافق هستن که به 6 وعده برسونیم. منتها میان وعده صبح یا صبحانه دوم بسیار مختصره، ممکنه یک لیوان توت فرنگی باشه، 2 عدد بیسکویت، 10 عدد بادام زمینی. پس اینو در این حدود تنظیم بکنن. اگر ما به جای اینها بیایم از شیرینیجات پرچرب و خامه‌ای استفاده بکنیم یا غذاهای پرکالری، باز ما میبینیم که نمیتونیم اون انرژی رسیده به بدن رو مصرف کنیم، در نتیجه کنترل وزنمون از دستمون خارج خواهد شد. نهار هم که در رژیم 1200 کیلوکالری 5 قاشق سرخالی برنج بود، اینجا به 10 قاشق سرخالی برنج میرسه. یک کاسه کوچک مثلا خورش میتونه باشه و در بحث یک نیم لیوان حبوبات، نیم لیوان سبزی، 2 قاشق مربخوری، انواع روغن‌های در حمید روغن زیتون و 3/4 لیوان ماست کمچرب، 1 لیوان سالاد مخلوط،
بله،
سبزی ها و 1 قاشق مربخوری هم باز میتونه در انتها از روغن زیتون یا روغن های مشابه استفاده کنه. پس ببینیم تقریبا غذاها متنوع بود ولی زیاد، ولی چاق کننده اینا نیستن و همون مقدار کالری لازم رو به بدن میرسونن.
سپاسگزارم از شما دکتر. شنوندگان عزیز، بخش اول به پایان رسید، با بخشای دیگر برنامه همراه باشید. خب شنونده محترم شبکه ورزش و برنامه کانون تندرستی، بخش دوم آغاز میکنیم، بخشی که اختصاص داره به ورزش سالمندی و بیماری‌های مرتبط با این گروه سنی. آیلو تو در خدمتون هستیم.
بله آقای اکرامی، ما در رابطه با سالمندان و بیماری‌های شایع در اونها به یک بیماری رسیدیم به نام دیابت که در حقیقت ما میبینیم دور از انتظار نیست در سالمندانی که تحرک ندارن و تغذیهشون هم رعایت نمی کنن یا شرایط زندگی معمولی دارن، یک نواخت و کسل کنندهی دارن، اکثرا در منزل هستن، دچار افسردگی میشن، ناراحتی‌های روحی روانی بر اونها ممکنه غلبه بکنه. پس ما در حقیقت دیدیم که در این گروه از افراد ورزش بایستی با نظر پزشک باشه و همینطور در نوع یک و نوع دو یه مقداری با هم تفاوت داشت. حالا ما وارد ورزش برای سالمندان دیابتی شدیم، دیدیم که اگر در حقیقت افراد حتی در جوانی هم ورزش نکنن، دور از انتظار نیست که دچار بیماری قند یا دیابت بشن و از اون طرف عوارض ناشی از اون در بدنشون به وجود بیاد. و ما یک مثالی میزنیم برای افرادی که کم تحرک هستن، حتی در سنین پایین تر که حتی اگر سیگار نکشن ولی وزنشون بره بالای 80-85 کیلو، که فرض کنین یک خانم را اگر مثال بزنیم با قد 1.70 وزنش چیزی حدود 69 کیلو باید باشه ولی حالا رسیده به 87 کیلو، پی ام آیش رو میرسه به 30 که عدد بالاست و 5 عدد بالاتره، در حالی که باید 24 باشه، فشار خون 14/8 باید 13/8 باشه و گلوکوز خونشون بالاست و کلسترول 220 میلی گرم در دسیلیت، در حالی که 200 باید باشه، LDL و در حقیقت LDLش بالاست به دلیل که باید 100 باشه ولی 115 میرسه، 120 میرسه و HDL که باید بالا باشه و در حقیقت 50 باشه به 40 رسیده، تریگلیسیرید به 220 که باید کمتر از 150 باشه. انواع بیماری ها برای یک چنین افرادی که کم تحرک هستن به وجود خواهد اومد و تلاش پزشکان امروزه بر اینه که ما دچار مشکلات نکنیم خود.